أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إنا شانئك هو الأبتر. عرض سلام و ادب دارم محضر شما شیفتگان معارف اسلامی. توفیقی بود که در سال گذشته بیش از حدود 50 برنامه در رابطه با امیرالمؤمنین علی علیه السلام داشتیم و سیری در این زندگی سراسر الهام، سراسر درس، سراسر الگو داشته باشیم. بناست به یاری خداوند در ادامه اون برنامه ها امسال بر سر سفره کوثر بنشینیم. از کوثر نبی اکرم حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها بگوییم. برای خودم افتخار می دانم که از علی و از فاطمه بگویم و از ذات مقدس ربوبی می خواهم که در دنیا و آخرت ما را از پیغمبر و علی و فاطمه و اولاد طاهرینش جدا مفرماید، ما را با اونها زنده بدارد و با اونها محشور فرماید. و سعادتی هم هست برای شما شنوندگان عزیز که ساعتی از وقتتون رو اختصاص بدید به شنیدن فضائل، مناقب، سیره این گلهای بیخار جهان هستی. ما در این برنامه ها هم همانند برنامه سیره امیر مؤمنان در پی بیان زندگی نامه نیستیم، گرچه به مناسبت بحث سیره قهرن از زندگی هم سخن به میان خواهد آمد. ما در پی سیره هستیم. سیره در حقیقت تحلیل زندگی است، نه اصل زندگی. می خواهیم این الگو را پیش روی خودمون قرار بدیم و آنچه که مورد نیاز ماست در عرصه های مختلف از این الگو الهام بگیریم. چرا سراغ سیره حضرت زهرا سلام الله علیها رفتیم؟ به همان دلیل که سراغ سیره امیرالمؤمنین علی علیه السلام رفتیم. فاطمه سلام الله علیها الگو هست همانند امیرالمؤمنین. حضرت هر آن چرا که امامان داشتند داشت. علم امامان را داشت، عصمت امامان را داشت، ولایت تکوینی امامان را داشت، تنها امامت را نداشت. بنابراین جا دارد از این الگویی را که خداوند برای ما به عنوان یک هدیه فرستاده، به عنوان یک نعمت فرستاده، از این هدیه ارزشمند، از این گل معطر بهره ببریم. ابتدا به عنوان مدخل بحث سخنی از مناقب حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها داشته باشیم تا بفهمیم که این الگویی که در پی اون هستیم که از حضرتش الهام بگیریم در چه جایگاهی و از چه مناقبی برخوردار هست. اجازه بدید اینجا برای اینکه در آغاز برنامه ذکر خیری از امام راحل عظیم الشأن، این خدمتگزار بزرگ اهل بیت علیهم السلام داشته باشیم، سخنی از امام خمینی در رابطه با حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها محضرتون تقدیم کنم. ایشان فرمودند تمام ابعادی که برای زن متصور است و برای یک انسان متصور است در فاطمه زهرا سلام الله علیها جلوه کرده و بوده است. یک زن معمولی نبوده است، یک زن روحانی، یک زن ملکوتی، یک انسان به تمام معنا انسان، تمام نسخه انسانیت، تمام حقیقت زن، تمام حقیقت انسان. او زن معمولی نیست، او موجود ملکوتی است که در عالم به صورت انسان ظاهر شده است، بلکه موجود الهی جبروتی در صورت یک زن ظاهر شده است. تمام هویت‌های کمالی که در انسان متصور است و در زن تصور دارد تمام در این زن است، زنی که تمام خاصه‌های انبیا در اوست، زنی که اگر مرد بود نبی بود، زنی که اگر مرد بود به جای رسول الله بود. معنویات، جلوه‌های ملکوتی، جلوه‌های الهی، جلوه‌های جبروتی، جلوه‌های ملکی و ناسوتی همه در این موجود مجتمع است. انسانی است به تمام معنا انسان. این سخن امام راحل عظیم الشأن در رابطه با حضرت زهراست. اونی که روش عنایت داشتم بخونم برای این جمله بود: زنی که تمام خاصه های انبیا در اوست، زنی که اگر مرد بود نبی بود، زنی که اگر مرد بود به جای رسول الله بود. ما در پی آنیم که از این شخصیت بزرگوار جهان هستی الهام بگیریم. ابتدا این را عرض کنم که در حدود 20 آیه در قرآن که در فضیلت و منقبت اهل بیت هست، حضرت زهرا سلام الله علیها در اونها شرکت داره. نمیگویم تمام آیاتی که در منقبت اهل بیت هست همین 20 آیه است، نه، بیش از این هاست. اما در آیاتی که حضرت زهرا سلام الله علیها در اون شریک هست حدود 20 آیه است. اولین آیه، آیه مباهله است: فمن حاجک فیه من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندع ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتهل فنجعل لعنت الله علال کاذبین. مراسم مباهله مراسمی بود که در سال نهم هجرت برای مقابله با مسیحیان نجران که در 910 کیلومتری جنوب شرقی مکه بودند در مورد مسئله حضرت عیسی اتفاق افتاد. پیامبر اکرم می‌فرمود که عیسی بنده و فرستاده خداست، ولی آنها عیسی رو فرزند خدا می دانستن. کار به مباهله کشید. مباهله به معنای نفرین متقابله. خب، قرار شد هم فرزندان دو طرف بیان، هم خود دو طرف بیان، هم زنانشون بیان در محلی که همکنون مسجد مباهله در مدینه ساخته شده. اونها همه بستگانشون رو جمع کردند، با همه تشکیلات و عده و عدهشون آمدند، اما پیامبر اکرم از همه بستگان فقط خودش، امیر المؤمنین فاطمه، حسنین سلام الله علیهم اجمعین آمدند. جالب اینجاست که پیغمبر اکرم جلو حرکت میکرد و بعد از پیغمبر اکرم حضرت زهرا بود و بعد هم امیر المؤمنین علی علیه السلام و حسنین علیه السلام رو بغل کرده بودند. یعنی حلقه وصل نبوت و امامت حضرت زهرا سلام الله علیها است. این صحنه را وقتی سران مسیحیان نجران دیدند گفتند که اینایی را که ما می‌بینیم اگر به درگاه الهی رو کنند، نفرین کنند، این بیابان به جهنمی سوزان تبدیل خواهد شد و دامنه عذاب به سرزمین نجران کشیده خواهد شد. اینها اگر دعا کنند کوه از جا کنده میشه. مصلحت هست که با اینها مباهله نکنیم، که مباهله با اینها یعنی نابودی مسیحیت. سرانجام به جزیه راضی شدند. اینجا نام حضرت صدیقه طاهره هست به عنوان نساءنا و نساءکم و نام امیرالمؤمنین هست انفسنا و انفسکم. بارها گفت پیامبر که علی جان من است و ابناءنا عبارتند از حضرت امام حسن و حضرت امام حسین. آیه دیگری که حضرت صدیقه طاهره در اون شریک هست آیه است که در سوره دهر آیه 8 و آیه 9 است: و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. 3 روز روزه گرفتند و به هنگام افطار یک روز مسکین آمد، یک روز یتیم آمد، یک روز اسیر آمد و اینها هر آن چرا که در سفره داشتند به فقیر دادند. دارد که صبح روز چهارم امیرالمؤمنین دست دو فرزند خودش را گرفت، آورد نزد پیامبر اکرم. پیامبر وقتی حسن و حسین را دید که از گرسنگی چون مرغکانی می‌لرزند، از جا برخاست و به همراه آنان به خانه حضرت زهرا آمد. دید فاطمه در محراب عبادت به عبادت مشغوله، در حالی که از شدت گرسنگی شکم وی به پشت چسبیده و چشمانش در گودی نشسته. دارد که جبرائیل در این هنگام نازل شد و این هدیه را برای خاندان عصمت و طهارت، برای امیرالمؤمنین حضرت زهرا و حسنین آورد. آیه دیگری که در اون آیه حضرت زهرا با اهل بیت شریک است، آیه تطهیر هست، آیه 33 سوره احزاب: انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. در روایات متواتری از منابع شیعه و اهل سنت رسیده است که این آیه تطهیر در خانه ام سلمه نازل شده. وقتی قرار بود این آیه نازل بشه، فقط اینها در زیر کسا بودند، در زیر چادر بودند، و پیامبر اکرم برای اینکه این نکته را جا بیندازد که اهل البیت که افتخار و مدال یطهرکم تطهیرا دارند فقط همینها هستند، یعنی پیغمبر اکرم، امیرالمؤمنین، حضرت زهرا، امام حسن و امام حسین، در نقلی هست تا 6 ماه، در نقلی هست تا 9 ماه، در نقلی هم هست که تا 1 سال صبحا می آمد در خانه امیرالمؤمنین و اونها را به نام السلام علیکم یا اهل البیت صدا می زد. آیه دیگری که باز حضرت زهرا در اون شریک هست، آیه 23 سوره شورا هست: قل لا اسألکم علیه اجرن الا المودت فی القربا. بگو که بر رسالتم اجری نمی طلبم مگر آنکه دوست داشته باشید قربا و نزدیکانم را. این که مقصود از قربا کیانند، اجماع شیعه و سنی آن است که این قربا عبارتند از امیرالمؤمنین، علی علیه السلام، حضرت صدیقه طاهره و حسنین صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین. زمخشری میگوید که در تفسیر کشاف جلد 3 صفحه 467 وقتی این آیه نازل شد که قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودة فی القربا، گفته شد که یا رسول الله این قربا کیا هستند؟ قال علی و فاطمه و ابناهما. زمخشری مفسر سنی مذهب هست، او این روایت رو داره که آیه که نازل شد وقتی پرسیدن قربا کیانن، فرمود حضرت علی، حضرت فاطمه و دو فرزندشون. بعد خودش این روایت رو از پیغمبر اکرم نقل می کند که من مات علی حب آل محمد مات شهیدا، علا و من مات علی حب آل محمد مات مغفورا له، علا و من مات علی حب آل محمد مات تائبا. کسی که با محبت آل پیغمبر بمیرد شهید مرده، خداوند گناهانش رو میبخشه، خداوند او را به عنوان تائب به حساب میاره. علا و من مات علی حب آل محمد مات مؤمنا مستکمل الایمان، کسی با محبت آل پیغمبر بمیرد او با ایمان کامل مرده. از این روایات استفاده میشود که محبت آل پیغمبر زمین ساز کمالات هست، یعنی آن کس که محبت این خانواده رو پیدا کنه سرانجام توفیق توبه را پیدا می کنه، سرانجام توفیق ایمان کامل رو پیدا می کنه. محمد ابن ادریس شافعی می گوید که یا آل بیت رسول الله حبکم فرض من الله فی القرآن انزله، ای اهل بیت رسول خدا، دوستی شما واجبی است که خداوند در قرآن نازل کرده. کفاکم من عظیم الفخر انکم من لم یصل علیکم لا صلاة له، در عظمت افتخار شما همین بس که هر کس بر شما درود نفرستد در نماز، در تشهد اللهم صل علی محمد و آل محمد نگوید، نمازش باطل است. آیات دیگری هم هست که حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها شریک است با دیگر اهل بیت. من فهرست این آیات رو بگم: سوره فاتحه آیه 6 اهدنا الصراط المستقیم، فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علی، سوره بقره آیه 37، سوره ابراهیم آیه 24، سوره اسراء آیه 57، سوره مؤمنون آیه 111، سوره نور آیه 35، سوره طه آیه 132، سوره فرقان آیه 54 و آیه 74 و سوره زاریات آیه 17، سوره محمد صلی الله علیه و سلم آیه 11، سوره طور آیه 21، سوره الرحمن آیه 19 تا آیه 22، سوره حشر آیه 8 و سوره قدر آیه 3 و آیه 4. اینها آیاتی است که شأن نزولش اهل بیت هستند، که از جمله آنها حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها است. و سوره‌ای که اختصاصاً سوره حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها است، سوره‌ای است که در آغاز عرضم خوندم، سوره کوثر. بسم الله الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. ما کوثر به تو عنایت کردیم. کوثر چیست؟ مفسران اقوال زیادی در رابطه با کوثر گفتند، اما اون معنایی که با خود آیه سازگار است آن است که آنان گفتند که با فوت ابراهیم فرزند پیغمبر اکرم دیگر پیغمبر فرزندی نخواهد داشت و او ابتر خواهد بود. خداوند می‌فرماید ما کوثر به تو عنایت کردیم، ابتر نخواهی بود. این در حقیقت در پاسخ اون طعنه کینه‌توزانه است. جالب توجه این است که فخر رازی در تفسیرش با اینکه در موارد زیادی علیه شیعه سخن میراند و بی مهرانه هم گاه سخن میراند، اما اینجا به عنوان یک احتمال این احتمال رو بیان میکند که کوثر اولاد حضرت پیامبر باشند از طریق حضرت صدیقه طاهره. در تفسیر فخر رازی جلد 32 صفحه 124 میگوید والقول الثالث الکوثر اولاده قالوا لان هذه السوره انما نزلت ردا على من آبه عليه السلام بعدم الاولاد. اونها گفتن پیغمبر اولادی از او باقی نخواهد ماند و ابتر می شود. فالمعنى انه يعطيه نسلا يبغون على مر الزمان. معنای آیه این است که نسل این پیغمبر در طول زمان باقی می ماند. فانظر کم قتل من اهل البيت. چقدر اهل بیت رو کشتن. ثم العالم ممتلئ منهم. همچنان جهان پر است از اولاد فاطمه. ولم یبق من بنی امیه فی الدنیا احد یعبع به. اما از بنی امیه یکی که قابل اعتنا باشد نیست. ثم منظر کم کان فیهم من الاکابر. نگاه کن چقدر بزرگان از اولاد فاطمه بودند. من العلماء کالباقر و صادق و الکاظم و رضا علیهم السلام و نفس الزکیه و امثالهم. اینها همه اولاد حضرت صدیقه طاهره محسوب میشن. میخوام یک کلمه اینجا عرض کنم و اون یک کلمه این است که کوثر را تنها در تعدد اولاد معنا نکنیم، بلکه کوثر را به این تفسیر بگیریم که دنیای خیر در وجود فاطمه بود، هم اولاد فراوان و هم الهام‌های فراوانی که از زندگی این چشمه جوشان فضائل و مناقب میتوان گرفت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
عالم ز نور آل محمد منور است، این جلوه در سراسر گیتی چو کوثر است. عالم ز نور آل محمد منور است، این جلوه در سراسر گیتی چو کوثر است. ما در لبای بیعت آل محمدی، آن بیعتی که بر سر عالم چو افسر است. بر پیروان و امت احمد نبی باد. ما را شفیع روز قیامت پیامبر، ما را شفیع روز قیامت پیامبر، پیامبر تطهیر آیتی، تطهیر آیتی که در شأن اهل بیت نازل ز حق به سینه پاک پیامبر است. عالم ز نور آل محمد منور است.